یا این است که به سمت آتش میره، این جاش دو بین دو تا آتشه، گل آتشه، یا تو آتش میره یا به سوی بهشت. روایت این روایت هم روایت دو از باب 12 از ابواب آداب القاضی، دو از ابواب 12 باب 12. روایت آخری یجاء بالقاضی العدل یوم القیامه، قاضی عدل رو، یعنی به عدالت هم عمل میکرده، نه اینکه قاضی باطل و جور باشه. یجاء بالقاضی العدل یوم القیامه فیلقا من شدت الحساب، چیزی رو ملاقات میکند از شدت حساب، ما یتمنى انه لم یقض بین اثنین فی عمرهی قطو، آرزو میکند که ای کاش در تمام عمرم در یه مورد قضاوت نکردم. یجاء بالقاضی العدل یوم القیامه فیلقا من شدت الحساب، چنون در حسابش سخت گرفته میشد که یتمنى ما یتمنى، چیزی را میبیند از شدت حساب که آرزو میکند که انه لم یقضی بین اثنین فی عمرهی قطو. تو یه نقل روایت هم دارد فی تمرتن، به جای فی عمرهی فی تمرتن، آرزو میکند که ای کاش درباره خرما هم قضاوت نکرده بودن. این روایت هم عرض کنم که روایت از طرق عامه است، در کتب شیعه نیست، از سنن بیهقی نقل شده. این دو دست روایات، حالا جمع بین این روایات چیه؟ یه دست روایات ترغیب و تحریض میکند در اون حد، یه دست روایات ترهیب میکند در این حد. ببینیم جمعش بالاخره به جایی میرسد که بگیم ترجیح با روایات دست اوله یا ترجیح با دومی است که امام فرمود لا یخفا ان خطره عظیم. ببینید از این روایات چی استفاده میکنیم انشاءالله در سفر این و لعنت دائمه علی اعدائهم اجمعین. دیروز بعد از بحث بعض از آیون پیشنهاد کردن که فردا چهارشنبه است و اگر یه حدیثی خونده بشه قبل از درس مناسب هست. منم دیدم پیشنهاد خوبی است، بالاخره معنویت بیشتری درس ما پیدا میکنه، کلمات ائمه مطرح میشه و امیدوار هستیم که ان شاء الله به برکت معنویت و نورانیت فرمایشات اونها، این نورانیت و این معنویت در ما هم ایجاد بشه و استمرار پیدا کند انشاءالله. عرض کنم که در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری، اعضای خبرگان مشرف شدند محضر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ظاهرا سال 61 بود. خب جمعی از روحانیون از سراسر کشور، هر کدامشون مسئولینی بودند، ائمه جمعه بودند، عالم عرض کنم که متنفذ شهر بود، عالم سرشناس شهر، معروف شهر بود، از قوم مرحوم آیت الله حائری، عرض کنم که امثال اینا در اون خبرگان اول جمعی از علما بودن، آیت الله جوادی آملی، امثال اینا. قبل از اینکه امام برای آیون صحبت کنن، عرض کنم که یا در ضمن صحبتش مطلبی فرمودن، عرض میکنم خدمت شما عزیزان. مطلب ایشون این بود که فرمودن مدتی است شاید میگو فرمودن مثلا از جوانی یه دغدغه‌ای در فکر من بود و همیشه این دغدغه و این فکر مرا ناراحت میکرد. گاهی میفرمودن مثلا استراحت رو از من سلب میکرد و هنوز اون دغدغه هست. فرمودن اون دغدغه همیشه در ذهن من بوده اینه که ما روحانیون مردم رو دعوت میکنیم به حق و حقیقت، دعوت به اسلام میکنیم، هدایت میکنیم، ارشاد میکنیم، مسائل و احکام براشون میگیم. مردم هم با اون صداقتی که دارن حرفای ما رو گوش میکنن، تحت تأثیر قرار میگیرن، در روحیه اونها، در عمل اونها تأثیر میگذاره و اونها مطیع پروردگار میشن، اهل اطاعت و بندگی هستن، راه خیر رو پیش میگیرن و در نتیجه بهشتی میشن. نعوذ بالله خود ما عمل نمی کنیم به اون چه که میگیم برا مردم، و اگر ما خودمون به اون چه گفتیم و باعث بهشتی شدن و نجات مردم شد ما خودمون عمل نکردیم، ما میشیم جهنمی. اونها بهشتی شدن، ما شدیم جهنمی. فرمودن که دغدغه اینه که روز قیامت ما بریم جهنم، اونا برن تو بهشت. این شرمندگی و خجالت برای انسان با انسان چه میکنه؟ که آدم ببیند همون کسی که از مریدهای او بود، از عرض کنم که اصحاب مسجد او بود، اصحاب منبر او بود، اظهار علاقه میکرد، برای همین گفته هایی که از این آقا یاد گرفته بهشتی شده و خود اون آقا جهنمی شد. فرمودن این دغدغه رو من همیشه داشتم، هنوزم دارم، که اگر یه همچه قضیه پیش بیاد ما چه کنیم. و این شرمندگی که بالاتر از آتشه، آتش جهنم، در مقابل این شرمندگی چیزی نیست. این مطلبی بود که اونجا امام فرمودند. بعد ما روایت هم پیدا کردیم که تقریبا مشابه همین روایت هست از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا من روایت هم نقل میکنم، شما مراجعه کنید، مدرکش هم عرض میکنم، منبعشو، آدرسشو. روایت اینه: ان امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث سلیم ابن قیس الهلالی انهو قال سمعت علیان علیه السلام یقول. روایت از امیرالمؤمنین نقل شده در ضمن یه حدیثی است که نقل میکنه سلیم ابن قیس. میگه و ان اشد اهل النار ندامتن و حسرتن و ان اشد اهل النار ندامتن و حسرتن رجلون دعا عبدن الالله فستجاب له. خب تعبیر اینه: اشد اهل نار ندامتن. تو جهنم رفته، اهل آتش هم هست، اما یه ندامتی، یه حسرتی دارد بالاتر از عذاب و آتش. ان اشد اهل النار ندامتن و حسرتن رجل دعا عبدا الى الله،
همین
کاری که ما میکنیم، دعوت میکنیم یک کسی را، منبر میره، مقاله مینویسیم، سخنرانی میکنیم. دعا عبدن الالله فاستجاب له، اونم همونطور که امام فرمود با صداقتی که داره میاد عرض کنم که قبول میکند، میپذیره و اونم همون چیزایی که این آقا بهش میگه عمل میکنه. توجه فرمودید؟ فاستجاب له فأتا الله فدخل الجنه. حرفای این آقا رو میپذیره و اطاعت میکنه خدا را، اهل بهش میشه. و ادخل الدائی الی النار، اونی که دعوت کننده بود و عرض کنم که نصیحت کننده بود و موعظه کننده بود و منبر میرفت و مردم موعظه میکرد، نصیحت میکرد، دعوت به سوی خدا میکرد. و ادخل الدائی الی النار به ترکهی علمه، خودش این علمی که داشت برای دیگران میگفت خودش ترک کرد، به علمش عمل نکرد. و تبائهی هوا، به اونا میگفت که متابعت از هوای نفس نکنید، متابعت از هوای نفس نکنید، خودش متابعت میکرد. و اسیانهی لله، برای این سه جهت. پس اشد اهل النار ندامتن و حسرتن یوم القیامه، بله یوم القیامه اینجا ندار، رجلون دعا عبدن الالله فاستجاب له فعطا الله فدخل الجنه. اون هدایت شد و اهل بهشت شد به واسطه فرمایشات همین بزرگوار. و ادخل الدائی الی النار برای سه جهت، به ترکهی علمه و تبائهی هوا و اسیانهی لله. این یک روایت. عرض کنم که در بهار جلد دوم صفحه 30، یا این روایت اولی است که حالا میخونم، بر روایت جلد دوم بهار صفحه 35، حدیث 37، جلد دو صفحه 35، حدیث 37. روایت دیگر، این روایت سیومه، همون جلد دوم بهار صفحه 30، حدیث 15. عن یزید سائق، عن ابی جعفر علیه السلام، امام پنجم علیه السلام میفرماد، قال یا یزید، به اون شخص میفرماد ای یزید، اشد الناس حسرتن یوم القیامه الذین وصفوا العدل ثم خالفو. کسانی هستند که توصیف میکنن عدل را، خوبی ها را، خیر ها را، راه هایی که انسان را به خدا نزدیک میکنه مطرح میکنن، میگن برا مردم، ثم خالفو، خودشون مخالفت میکنن. این از مصادیق اشد الناس حسرتن یوم القیامه. فرمود و هو قول الله تعالی، امام در زیلش فرمود این شخص از مصادیق این آیه است، و هو قول الله تعالی ان تقول نفس یا حسرتا الا ما فرطت فی جنب الله. فرمود این شخص از مصادیق این آیه است. آیه را مراجعه کنید حتما، آیه در سوره 39 سوره زمر آیه 56. قبل این آیه آیه دیگری است که خداوند فرمود اطاعت کنید، پیروی کنید ما انزل الله رو، قبل از این که به یک روزی برسید که روز حسرت برات، و اونجا فریاد میزنید کسی به جوابتون نمیاد. یکیش اینه، اون وقت انتقول، قبل از این که به اون روزی برسید که اینجور بگید، یعنی تو جهنم تو آتش میسوزه، انتقول نفسون تو آتش میگه یا حسرتا الا ما فردت تو فی جنب الله، وای به حال من که من افراد کردم فی جنب الله. جنب الله یه معنا میگن یعنی طاعت الله، در طاعت خدا افراد کردم، کوتاهی کردم، یا اینکه طاعت ولات امر، در اطاعت از اهل بیت زیر بار نرفتم، اطاعت نکردم. الذین هم مقربو جنابه، ولات امر ائمه که اینا مقربین درگاه خدا هستن، چون اینا مقرب درگاه خدا هستن به منزله این است که اینا در جنب خدا هستن، کنار خدا هستن از نظر فیزیکی. اونایی که مقرب کسی هستن، اونان که میرن کنارش میشینن. اینا چون مقربین، ولات امر، مقربین درگاه حق هستن، مثل که کنار خدا بندن. یا حسرتا الا ما فردت فی جنب الله، افراد کردم در اطاعت اونایی که کنار خدا هستند، مقربین درگاه حق هستند، یعنی اطاعت ولات امر نکردم. بنابراین پس همون دغدغه‌ای که خیلی مطلب واقعا عجیبی بود اون موقع از امام، که در اون جمع روحانیون، علماء بلاد، شهرستانها، حوزه علمیه، ایشون این مطلب رو مطرح میکرد که دغدغه‌ای است که من از کوچکی داشتم، هنوزم دارم و نمیدونم چه کنیم. این دغدغه این بود که ما مردم رو هدایت میکنیم به راه راست، با صداقت اونا میپذیرن، حرف ما رو میان دست میبوسن، خوشحالم میشن و عرض کنم که تواضع هم میکنن برای این چیزایی ما یادشون دادیم، بهشتی میشن با همون گفتهای ما، ما خودمون عمل نکردیم جهنم شد. همین اشد، این دو تا روایت هم مصداق همون فرمایشی است که امام داشتن. ان شاء الله امیدوار هستم که خداوند توفیق عمل به همه ما عنایت بفرماید. عرض کنم که بحث دیروز روایاتی خوندیم که در ترغیب و تشویق به قضاء بود، جایگاه قضاء رو بیان میکرد، اهمیت قضاء رو، ید الله فوق رأس القاضی، ان الله مع القاضی، یا اجر و پاداش برای او تعیین شده، ذخیره ای است برای قیامت. یه دسته این روایات بود. در مقابل روایاتی داشتیم که درش ارهاب و عرض کنم که وحشت ایجاد کردن و ترسوندن و اینها بود، که اونام عجیب و غریب بود که من جعل قاضیا فقط ذبح به غیر سکین، و فرمود در اون روایت که مراد از ذبح یعنی النار، هلاک انداختندش تو آتش، این پست را بهش دادن انداختندش تو آتش، یا القاضی علی شفیر جهنم، و روایاتی که امام هم اینجا این روایات رو نقل کردن. پس دو دسته روایت داشت. خب جمع بین این روایات چی اقتضا داره؟ بحث امروزه. عرض کنم که وجه جمع بین این دو طایفه یا روایات این است که بگیم مصادیقش مختلف است. اگر کسی واجد شرایط قضا هست، حالا صفات قاضی رو بعد میخونیم، عالم باشد، عادل باشد، تقوای لازم داشته باشد، حالا جهاتی که بعد میخونیم. کسی که واجد این صفات هست، عدالت داره، تقوای لازم رو داره، علم کافی داره، علاوه بر اینها اطمینان داشته باشد به خودش، به نفس خودش اطمینان داشته باشد که انحراف پیدا نمی کند. چون واقعا وضع قضا وضع خطرناکی است. ماها که رفتیم تو این تشکیلاتو از نزدیک ملاحظه کردیم، لمس کردیم این خطرات. یه مشکلی فرد بفرمایید برادر انسان پیدا میشه، پرونده‌ای دارد میاد توی محکم، شب قاضی میره تو منزلش، زن برادرش، بچه های برادرش دور عمو جمع میشن، بابام رو نجات بده. خیلی قوت نفس میخواد، خیلی شهامت و شجاعت میخواد که انسان در یه همچه مواردی حق رو پیاده کنه. مثلا یه مورد تحت تأثیر عواطف، یه وقت تحت تأثیر تهدید، یه نامه میاندازن شب تو منزل، قاضی صبح میاد بریم نامه افتاده از پشت در، بر میداره تهدید کرده، فلان پرونده رو اگر شما اینجور بخواید برسید که دارید پیش میرید، بچه های شما یتیم خواهند شد، شما تا یک هفته دیگه ترور خواهید شد و امثال. آبروی شما رو میبرید. آبرو بردنم که امروز خیلی سهل و آسان، یه جمله یه چیزی درست میکنن تو روزنامه و عرض کنم که پخش میشه تو سطح کشور و حتی چیزای خارج، فساد مالی، فساد اداری، فساد اخلاقی، یه همچه تهمتی میزن پر میکنن. تهدید، اگر کسی چشم بپوشد، اغماض بکند از این تهدید، کار خودشو بکن. همین هفته گذشته توی کتاب دفترچه‌ای داشتم من، کتابایی مال پیش از عرض کنم که این بریم تهران تو شورای قضایی، مال اوائل انقلاب بود، اینا رو بررسی میکردم، یه همین نامه اینجوری پیدا کردم، الان هست نامش. تهدید کرده که خلاصه اگر این جور اون وقت تون روی هایی بود که ما به عکس حالا، اول انقلاب یه تون روی ها بود که از ما انتظار داشتن که به مجردی که این آقا متهم شده است که یه رابطه نامشروع داشته، این را بیارید تو ملأ عام اعدامش کنید. خب ما نمیخواستیم، نمیتونستیم، موازین میخواستیم رعایت کنیم. تو این نامه نوشته شما صلاحیت برای قضاوت ندارید، نمیتونید قضاء اسلامی رو پیاده بکنید، بذارید برید کنار، اگر نرفتید استعفا ندادید شما رو ترور خواهیم کرد. الان نامش هست، تهدید هست، تطمیع، قوقا میکند، تطمیع بلند میشه به کسی که الان شما خبرم ندارید، این یه پرونده‌ای دارد که یه سال دیگه ممکنه این پرونده بیاد دست شما، امروز میاد به سراغش، امروز میاد به سراغ قاضی، میاد تو منزل، آه شما با این وضع، آخه این منزل برای شما کسر شأن شما، آخه شما چرا تو این منزل، بچه ها چه گناهی کردن، حالا شما مثلا نفس خودتون فلان چه اینا، بچه ها چه گناهی کردن، من حاضرم فلان منزل رو برای شما تهیه میکنم، مثلا این وسایل منزل رو برای شما تهیه میکنم، عوض میکنم برای شما، شما مثل روحتون خبر ندارید که این مثلا یه پرونده‌ای داره و اون حساب کرده که این پرونده بعداً میاد زیر دستشون.
ختمی میکنه. موارد زیادی پیش میاد، یا پناه بر خدا، مطالب جنسی، مثلا زنیست میاد خودنمایی میکنه تو پرونده، شوهرش زندانه، هی رفت آمد میکنه، جوری میکند این قاضی رو به سوی خودش بکشه برای اینکه شوهرش رو زندان از زندان مثلا نجات بدن. امثال اینا یه شجاعت نفسی میخواد، علاوه بر علم، علاوه بر عدالت، یه تقوای لازمی میخواد. از اون طرف آدمم بر اساس اون تقوای لازم اعتماد به نفسش داشته باشد که در مقابل تهدید و تطمیع و عرض کنم که امثال اینها میتونه خودشو حفظ کند و لغزش پیدا نکنه. اگر کسی اینجوره، مصادیق اون روایات هست که القاضی ید الله مع القاضی، ان الله مع القاضی، این از مصادیق اون روایات، ذخیره ایست برای قیامتش بره. مخصوصا علاوه بر این روایاتی که بود، احیاء عدل درش هست، احقاق حق درش هست در قضاوت. هر کدام اینو یه عنوانیست چقدر ممدوح در اسلام. از مصادیق مهم نهی از منکر است. یکی از مصادیق بارز نهی از منکر، نهی از منکر عملی، برخورد کردن با فاسد و مفسد، اینا عناوین است. خب اگر انسان واجد شرایط است، اطمینان به خودش دارد، این مطلوب است که بره انتخاب بکند و قاضی بشد و قبول بکند و تحت اون روایات. و این روایات اینجور افراد را میگه. میام در مقابلش افرادی هستن که واجد صلاحیت نیستن، علم ندارن، بلد نیست راه قضاوت، عدالت نداره، فردا هر جور بخاند حکم میده، نه هر جور حق باشه. هر کدام طرفین قضیه بیشتر پول بده، به نفع او حکم میده. پناه بر خدا. اگر یه قاضی اینجوره، این از که قیامت فرمود اون نواویز شکایت کرد که خدایا چرا این محل رو تو جهنم اینقدر گرم قرار دادی، از شدت حرارت شکایت کرد، خطاب رسید که اسکتی، ساکت باش، یا اسکنی، موضعی که برای قضات تهیه شده است اشد و حرارتن از تو هست. این جایگاه این قاضی زبه به غیر سکین، یعنی انداختندش آتش، اینه قاضی علی شفیر جهنم، اینه. پس دو دسته روایات، یه دسته روایات مربوط به اونایی است که واجد صلاحیتند و اهلیت دارن، این روایات در مذمت و ارهاب اون کسانی است که اهلیت ندارن، واجد صلاحیت نیستن، یه همچه اطمینانی به خودش نداره و فردا میره لغزش میکند و حکم به غیر ما انزل الله میده. پس این جمع بین روایات. بعضی از بزرگان کسانی بودند که با شدت عرض کنم که تقوا، علم، عدالت، بازم جرأت نمی‌کرد. میگفت من میترسم برم وارد قضاوت بشم، یه وقت لغزش پیدا کرد. یه آقازاده ای رو ما، شخص عالمی بود، فاضلی بود، ما دعوتش کردیم که بیاد تو قضاوت. ایشون عذر می آورد، ما خیلی بهش اصرار کردیم. ایشون جواب داد، گفت پدرم به من، پدرش از بزرگان و مراجع بود، گفت پدرم به من وصیت کرده که در قضاوت شرکت کنم. خب بعضی از بزرگان احتیاط میکردن، وارد قضاوت نمیشدن، ترس این که نکنه یه وقت همین گرفتار اینجور مطالب بشه. شاید مثلا از نظر علمی در حد بالایی است، مطمئن است از نظر علمی گیری نداره، عادل است، قطعاً تقوا دارد. اما همون اطمینان که نکنه یه وقت این تهدید و تحتمی و امثال اینها لغزش براش ایجاد بکنه، عواطف جوری تحت تأثیرش قرار بدهد که لغزش بکنه، لذا احتیاط میکرد. در تاریخ هم خیلی ها رو نوشتم، هم از علماء اهل تسنن هم از علماء شیعه، مثلا در حالات ابی حنیفه می نویسن. تاریخ طبری از ابی حنیفه نقل می کنن که منصور دوانقی خواسته بودش که عازل قضاتش بکنن در عرض کنم که شهر کل، شاید در کل کشور عازل قضات بشه، قبول نکرد، اصرار بش کرد، قسم خورد که باید بپذیری، قبول نکرد، انداختندش زندان، یه مقدار تو زندان مون، بعد آوردندش برون، باز مجدد مطرح کرد که باید قضاوت رو قبول کنی. به منصور دوانقی گفت من صالح نیستم، یا راست میگم یا دروغ میگم، اگر راست میگم که صالح نیستم که خب بپذیری من صالح نیستم، اگر دروغ میگم بازم صالح نیستم چون دارم دروغ میگم، پس علی حال این که من میگم صالح نیستم و شما باید قبول کنید، چه من راست بگم چه دروغ بگم. بالاخره رهاش کردم. حالا ابی حنیفه قضاوت رو قبول نمیکنه، فتوا میده. حالا ما میرسیم فتوای بر به غیر ما انزل الله اون بدتر است از قضاوت. فتواهایی که دارد که به برخلاف اسلام بیین که خودش مثلا شافعی امام دوم اهل تسنن، خلافهایی که ابی حنیفه فتوا داده است و او جمع کرده و موارد زیادی شده که گفته بر کتاب برخلاف کتاب و سنت فتوا داده ایناست، جمع کرده. به هر جهت یه عده‌ای قبول نمی کنن، زیر بار نمی رن، احتیاطن. این چجوره به نظر شما؟ یه دست روایات بود تشویق می کرد، یه دست روایات بود عرض کنم که ترهیب می کرد. حالا بالاخره در بین کدوم را قبول کنیم؟ احتیاطن تر کنیم یا نه رجاءن بریم قبول کنیم؟ عرض کنم که اینو من از امام براتون نقل بکن. حالا عرض میکنم، عرض کنم که در سال 61 بود، اوائل انقلاب، ما در خب صحبتی کردیم و اینا و بالاخره محصولی نداشت. خیلی یه ملاقاتی من خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتم و عرض کردم خدمت ایشون که مشکل فعلی ما کمبود قاضی است و عرض کردم قاضی کم هست، سفر اصفهان رو گفتم محصولش کم بود و خدمت شما عرض کردم بالاخره شما باید به داد برسید، یه سفارشی به حوزه های علمی اینا بکنید که مثلا کمک بکنن. تصادفاً همون روز امام بعد از اون ملاقات که ساعت 8 بود من خدمتشون داشتم، یه دیدار عمومی داشتن. در اون دیدار عمومی امام این بحث رو آوردن جلو و فرمودن که خلاصه حوزه ها باید کمک کنن، حوزه علمی قم، حتی حوزه علمی اصفهان رو اسم بردن، چون من قبلا عرض کرده بودم که رفتیم اونجا، اسم بردن، فرمودن حوزه ها باید کمک بکنن، بالاخره این کاری است که زمین مونده. اون وقت این مطلب رو فرمودن، فرمودن بعضی از بزرگان و علما ممکنه اینها احتیاط بکنند و بگن که مثلا ما خطر داره قضاوت، ممکنه لغزشی پیدا کنیم و احتیاطاً وارد نشن. فرمودن امروز احتیاط در ترک این احتیاط است. اونید نظر امام. فرمودن چرا میگیم احتیاط در ترک این احتیاطه؟ شما احتیاط میکنید که وارد قضا نشید، نکند لغزشی پیدا کنید. اما از اون طرف امروز شبهه وجوب عینی هست. چون فرمودن بعض از کسانی که خب مسئولیتی دارن و درسی هستن گفتن که کمبود هست، کمبود قاضی هست، نیاز هست، ولو وجوب وجوب کفایی است. حالا بعد میرسیم، قضاوت قضا واجب کفایی است، اما اگر چنون چه من به هل کفایی نباشه عینی میشد بر افراد که واجد صلاحیت، اگر کسی واجد صلاحیت است برایش وجوب عینی میشد. پس فرمودن الان شبهه وجوب عینی است، کسی بخواد احتیاط بکنه احتیاط این است که اون احتیاط بذاره کنار، چون شبهه وجوب عینی است. و این حرف از امام خیلی کمک بود اون روز، ادهی بالاخره با این حرفی که امام فرمودن که شبهه وجوب عینی است و احتیاط در ترک اون احتیاط هست، خیلی عده اومدن شرکت کردن. بنابراین وضع فعلا اینجوری است که بودن قضات عالم با تقوا مخصوصا با حال هوای حوزوی در جمع قضاتی که یا از دانشگاه ها اومدن، اون معنویت حوزه ها کمتر، نه که نیست، هست، اما کمتره. علاوه علوم حوزوی وقتی باشه یک استنباط و از همون قوانین و متون مدون قانونی استنباط، طلبه‌ای که درس خارج خونده، درس اصول خونده، استنباط، راه استنباط رو یاد گرفته، از همون قوانین بهتر برداشت میکند تا اونایی که این اصول و استنباط و راه استنباط نخوندن. بالاخره بنابراین رجحان داره، به عقیده ما رجحان هست، و اگر کسی اطمینان واجد صلاحیت هست، چیزم تقوا و عدالت رو داره، اطمینان به نفسش هم دارد، این براش رجحان داره. و اون روایات مربوط هست به اونایی که شأنیت ندارن. چی رو؟ چرا خوبه؟ مرحبا به ناصر اینا. بله، مطلب خوبیست که ایثار بکنه. عرض کنم که اگر احتمال میده ممکنه یه وقت لغزشی پیدا کند، تقویت بکنه روحیه خودش رو، تقویت بکند جهات ایمانی و اخلاقی در خودش، که انشالله اون لغزش براش پیدا نشه و بره وارد بشه. بله بله ممکن. حالا اینو بله بله بله، بالاخره ورودش ترجیح داره، برای همین جهات یک شم جهت که از داریم فرمید. بله بله نه نه نه، احتمال میده، ولی این رجحان رو ورود الان گفتیم رجحان داره، این رجحان رو عمل میکنه و از اون طرف هی به خودش تلقین میکنه. یک کسی که همچه حالتی داره پیداست میتونه به خودش تلقین کند که اون لغزش ها برش پیش نیاد. یه وقت هم اگر فرض بفرماد که من غیر ارادتن، بدون اینکه خواست خودش، ناخودآگاه در یک مشکلی واقع شد یا یه جا حکمی داد بر خلاف واقع شد، این به نظرش اومده بود حکم درسته، اما بعد خلاف در اومد، اون را هم دیگه معذور هست. حالا اینو بعد انشاءالله در جای خودش میگیم که اگر قاضی بر اساس موازین حکم بکنه بعد کشف خلاف بشه، اینو بعد میگیم که این معذور است. مثل یه طبیبه، طبیب فرض بکنید که الان با اون علمی که دارد، تجربه ای که دارد، تمام توان خودشو به کار میزنه برای معالجه و معالجه میکنه، بعد کشف خلاف میشه، طبیب های دیگر میگن آه شما باید این کارو کرده باشه، اگه این کارو کرده بودی جانشو نجات میدادی، میفهمد اشتباه کرده، اما این حجت براش تمامه دیگه، معذورم هست، زمانی هم به عهده‌اش نیست چون بر اساس حجت شرعی کار کرده. فقیه فتوا میده کشف مخالف با واقع در میاد، ما میگیم معذوره دیگه، چرا؟ چون تقصیر نکرده، رفته تلاش کرده، استنباط کرده، تطبیق به واقع نداره، خوش معذور. اون پزشک هم همینجوره، قاضی هم همینجوره. چهار دسته، سه دستشون اهل آتشن، یه دست اهل نجات، اونی که قضا بالحق و هو یعلم، قضاوت به حق بکنه و بدونه این حق است، این فقط نجات داره. اون کسی که قضا بالحق و هو لا یعلم، قضاوت به حق میکنه اما تصادفی در اومده اینجور، علم نداره، یعنی این اصل لایق نیست، اهلیت نداره چون علم نداره، قضاوت به حق شده اما نمیدونه حقه، تصادفی خود به خود مطابق حق شده، این از این باب. نه بله انذار هست، این که مثلا این عقوبت ها را داره، منتها پیداست این عقوبت ها مال اونجاییست که قضاوت به غیر ما انزل الله بشه، امثال اینا، و مقصر هم باشه. عرض کنم که دنبال این بحث امام یه مطلب دیگری دارن که عرض کنم که میفرماد بله، ولو کان موقوفن علل فتوا، در قضاوتی وقت است که انسان به استناد قانون حکم میکند، مثل حالا که حکم میکند، یه وقت است قاضی مجتهد به عنوان فتوای خودش، بر اساس فتوای خودش قضاوت میکنه. اگر قاضی که نااهله، اهلیت برای قضا نداره، عدالت ندارد، یا فرض فرمود تقوای لازم رو نداره، علم کافی نداره، این بر اساس فتوای خودش هم بیاد قضاوت بکنه، این دو تا عقوبت دارد، عقوبت مضاعف، یکی قضاوتش قضاوت من غیر حقه، یکی فتوای من غیر حق داده. لذا امام فرمود ولو کان، اگر قضا موقوف باشد علل فتوا، یلحقه خطر الفتوا ایزن، علاوه بر این که حکم به غیر ما انزل الله داده، خطر فتوای به غیر ما انزل الله، این خطر هم دارد، عقوبتش مضاعف میشه. اون وقت روایت دیگری امام نقل میکنن، ففی الصحیح قال ابو جعفر علیه السلام، از امام پنجم نقل میشه، روایت صحیح هست، من افت الناس بغیر علم ولا هدى من الله لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب. من افت الناس بغیر علم، فتوا میده، مبانی دستش نیست، مبانی علمی و فتوا که باید خونده باشد بتونه به طور صحیح اجتهاد صحیح داشته باشد، استنباط صحیح داشته باشد و فتوا بده، اون مبانی رو نداره، در این حال فتوا میده من افتن ناز به غیر علم ولا خودن من الله، که اون علم نور یقذفه الله، نداره اون خدایی از طرف خدا و نور از طرف خدا را، عرض کنم که فتوا میده به غیر علم ولا خدا، لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب، مورد لعن ملائکه قرار میگیره، و لحقه وزر من عمل به فتیا، و وزر اون کسانی که به فتوای او عمل کردن خلاف رفتن، واقع این نبود است بهشون گفته، حکم الهی این نبوده به او گفته نماز اینجور بخون، روزت و اینجور بگیر، حجت و اینجور انجام بده، اون خلافی که اون انجام داده وزرش بگردن اینه، لحقه وزر من عمل به فتیا. این روایت هم عرض کنم که در بله روایت یک از باب چهار از ابواب صفات القاضی است، مراجعه بفرمایید که لحقه وزر من عمل به فتیا، وزر و وبال کسانی که عمل به فتوای او میکنند به گردن اوست. این از باب این است که معنای تقلید چیه، میگیم این آقا مقلد فلانی است، تقلید از او میکنه، تقلید از قلاده است. مراد این است که اعمال خودشو که به جا میرد رو فتوای این آقا، اینا رو به صورت یک بسته بندی میندازه گردن اون آقا. قیامت از این پرسن که چرا اینجور عمل کردی، میگه این آقا فرمود. چرا اینجوری نماز خوندی، این آقا فرمود. چرا اینجور حج رفتی، این آقا فتوا داد. هر کاری میکند میندازه گردن. تقلید مثل یه قلاده اون اعمالشو میاندازد گردن اون آقا. اگر وزر و وبالی تو این اعمال باشد بگردن اونه. پس لحقه وزر من عمل به فتیا، علاوه بر این که اون عقوبت هایی که برای عالمی که یعنی فتوا دهندهی که من غیر حق فتوا بده داره، تکلیفاً حرام براش فتوا دادن،